没看你。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مئته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون فلا الخلائل بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها الزمام والقوام فتمسكوا برسائلها واعتصموا بحقائقها. خودم و شما را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. تقوا بهترین وسیله است که انسان را از انحراف نگهداری می کند و از گناهان باز می دارد و به خوبی ها و عملهای خیر دعوت می کند. بندگان خدا تقوا را محکم بگیریم و در تمام اعمالمون تقوا را رعایت کنیم. دستگیره های تقوا را محکم بگیریم و به تقوا در همه جا پناه ببریم. موضوع سخن من انضباط اقتصادی و مالی بود که مقام معظم رهبری در پیام بسیار مهم نوروزی خودشون اون اشاره کردن و اهمیت اون را بیان فرمودن و از آحاد ملت و مسئولین نظام خواستن که انضباط اقتصادی رو رعایت کنن و این سال را سال انضباط اقتصادی معرفی کردن و اون را به عنوان یک موضوع مهم و یک سرفصل و یک شعار معرفی کردن که حقا هم همینجور است. ما در این رابطه صحبت میکنیم. انضباط به معنای ضابطه داشتن و بر طبق ضوابط و قانون عمل کردن، حالا چه قانون عرفی باشد و چه قانون شرعی باشد. انضباط یعنی ضابطه داشتن، تقید به ضابطه و قانون و محدود کردن خود در محدوده قوانین. انضباط اقتصادی به این معناست که در حال همه انسان‌ها نیاز دارن به اقتصادی و از جمله مردم ما هم نیاز به اقتصاد دارن. انضباط اقتصادی یعنی در این اقتصاد که کار روزمره ما سبش محتاجیم، ضوابط و قوانین را رعایت کردن. اقتصاد را به طور اجمال به دو بخش میتوان تقسیم کرد. یکی بخش کسب و کار، تحصیل زندگی و روزی و مال، و دوم مصرف کردن و هزینه کردن اون چرا که در اختیار دارد. مقام معظم رهبری در این پیامشون بیشتر تاکید فرمودند به اون قسمت دوم یعنی مصرف. اما من به عللی ابتداعاً مطالبی را در اون قسمت اول عرض می کنم، بعد از اون می پردازم به اون قسم دوم. معلومه که انسان بدون کسب و کار و تولید نمیتونه زندگی کنه و همه مردم محتاج به کسب و کار و تحصیل ماست. اسلام هم از این عبا ندارد، من ندارد، بلکه تأکید فراوان دارد به کار کردن. در روایات فراوان مسلمان ها رو دعوت میکنه به جدیت در کار و پشت کار داشتن در تولید و کشاورزی و تجارت و امثال اینها که فعلا وقت ذکر اونها نیست. بسیار تأکید میکنه، علاوه بر اینکه تأکید میکنه به حدی است که حتی کسب و کار را اسلام یک عبادت میداند. در روایتی است پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که عبادت 70 جزء و اخزن اون اجزایش کسب روزی حلال. اگر کسی واقعا به قصد قربت کار و جدیت بکند، خود این عبادت و بالاترین عبادت ها کسب روزی حلاله. البته پیغمبر مقید می کنن کسب حلال، رزق روزی حلال رو تقدیر کردن، این یکی از عبادت هاست. اسلام مانند همه جوامع دیگر اجازه می دهد که مردم دنبال کسب و کار و تولید بروند، تأکید می کنه. نهایت یه محدودیت‌هایی را در این مورد قائل شد. گفته دنبال کسب و کار برید، ولی نه از هر طریقی که دلتون خواست، بلکه از اون طریقی که اسلام اونها رو معرفی می‌کنه. اسلام برای کسب مال مردم را به دو دسته می‌کنه. یک، افرادی که اینها برای کسب مال تقیدی به ضوابط ندارن و هر جوری دلشون خواست، هر جوری پیش آمد مال را کسب کنن، و یه قسم دیگر کسانی که نه، دنبال کسب مال میرن، جدیت هم میکنن، اما از یه کارهای اجتناب میکنن. از این جهت اسلام مال را دو قسم تقسیم میکنه: مال حلال، مال حرام. کسب حلال، کسب حرام. بنابراین یک مسلمان در زندگی خودش و در اقتصاد خودش نمیتونه که بی قید باشه، باید سعی کنه که دنبال حرام نره و از راههای حلال کسب روزی بکنه. و اصولاً دنبال مال حلال رفتن و اجتناب از حرام در اسلام یک ارزش بسیار بالایی است. انسان باید سعی کند که دنبال حرام نره، مال حرام تو زندگیش نیاد، حتی مال شبهناک هم در زندگیش نیاد، و این ارزشی برای یک مسلمان و از علائم ایمان کامل. یک مؤمن و یک مسلمان نمیتونه بیقید باشه نسبت به کسب. هر جوری اومد پیش، به هر طریقی شد کسب بکنه، نمیتونه بیقید باشه. باید سعی کند که دنبال حرام نره، و الا اگر دنبال حرام رفت و در کسبش مقید نبود، حتی عبادت‌هایی را که انجام داده، اون عبادت‌هاش هم در قیامت هباء منثورا میشه. سه صرف این که انسان عبادت به جا میاره دلیل این نیست که انسان سعادتمند بشه و از عذاب نجات پیدا کنه، بلکه شرط عمدش اینه که دنبال حرام نره و مال حرام در زندگیش نیاد. من یکی دو تا روایت میخونم در این قسمت. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبر فرمودن قال الله تبارك وتعالى من لم يباله من أي باب اكتسب الدينار والدرهم لم أباله يوم القيامة من أي أبواب النار أدخلته. پیغمبر اکرم فرمودن کسی که در کسب مال و پول و درهم و دینار مقید به حلال و حرام نباشه، میخواد مال به دست بیاره از هر طریقی باشه، مقید به این که ضوابط رو رعایت کنه و مال حلال باشه این نباشه، مبالات نداره، بی قیده، بی بندواره، اصطلاح در این اقتصاد کسب مالش بی بندواره. خداوند متعال می فرماید که منم در قیامت باکی ندارم که از چه درای جهنمی رو داخل جهنمش بکنم، از هر دری میتونم داخل جهنمش بکنم، چون اون مقید به حرام و حلال نیست. در یه روایت دیگریست که این هم روایت بسیار مهمیست، این روایت میخونم الان، مضمونش اینه که اگر انسان عملهای صالح فراوانی هم داشته باشه، خیراتی، مبراتی، کارهای خوبی، نمازی، روزهی، حجی، زکاتی، اعمال خیلی خوب فراوانی هم داشته باشه، ولی در مورد کسب و کار مقید به حرام و حلال نباشه، هر حرامی پیش آمد این دنبالش میره. فردی که اینجور باشد این اعمالش در قیامت اصلا مورد قبول واقع نمیشه و قواعا منصورا قرار میگیره. روایت رو بخونم. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان قوما یجیئون یوم القیامه و لهم من الحسنات امثال الجبال. یه جمعیتی در قیامت میان و اینا حسنات فراوان و کارهای خیر زیادی دارن که همانند کوهاست، امثال الجبال، خیلی اعمال خیر عالی و بالایی دارن، اما وقتی در قیامت میان با حساب فیجعلها الله هباء منثورا، خدا همه این اعمال خوب اینها رو مانند قراری که در هوا پراکنده میشه اینجوری پراکنده شد، هیچ دیگه نمید. ثم یوم رو به هم الان نار، بعد از اون که حالا اعمالشون از بین میره امر میشه که اینا رو داخل دوزخ کن. قرار سلمان، سلمان عرض کرد که صدقم لنا یا رسول الله، شما برای ما معرفی کن اینا کیا هستن که این همه اعمال رو دارن ولی بعد داخل جهنم میشن. سفوندن آیا رسولان فقال اما انهم کانوا یصومون و یصلون. اینایی که من میگم اینا اهل روزن، روزه واجب میگیرن، روزه مستحب میگیرن، نما اهل نمازن، نماز میخونن، نماز واجب میخونن، نافله هم ممکنه بخونن. و یأخذون عهبتا من الليل و از اون شبها هم استفاده میکنن و عبادت میکنن، تهجد دارن، نماز شب دارن، گریه و ناله دارن در اون برها، در شب هم استفاده میکنن. یأخذون عهبتا من الليل، آذوقه قیامت رو در شبها هم برای خودشون تهیه میکنن. اینجوری هم یعنی همه اعمال خوب دارن، ولکنهم اذا عرض لهم من الحرام بسبوا علی، هر وقت مال حرامی پیش بیاد میدوند اون بارش، میدوند اون بارش. همه اعمال خوب رو داره، اما همین رو داره که در کسب رعایت ضوابط اسلامی رو نمی کنه. این دنبال حرام میخواد مال به دست بیاره دیگه. اینها همه اعمالشون در قیامت هوا منصورا میشه، چی نمیمونه تش و داخل دوزخ میشه. از باب نمونه یه روایت دیگری هم هست که در مورد حج هست که امام صادق فرمود اذا اکتسب الرجل مالا من غیر حله، وقتی یک فردی یه مالی رو از غیر راه حلال کسب ثم حج، بعد میره حج، وسیله حج هم براش فراهم میشه، میره حج. طلب با تلبیه میگه وقتی میخواد محرم بشه، لبیک اللهم لبیک، خدا نصیب همه بکنه اما به مال حلالش. اون وقتی که انسان داره محرم میشه و تلبیه میگه و میگه خدایا من دعوت تو رو اجابت کردم، من آمدم به سوی تو، میگه وقتی که این بنده خدا حج رو به جا میاره و لبیک میگه، از جانب خداوند متعال خطاب میرسه که لا لبیک ولا سعدیک، نه تو دعوت ما رو اجابت کردی و ما نه تو رو میخواییم که بیایی، نه تو به وسیله این عمل سعادت من میشی و نه خوش آمدی، برو. حالا سعدیک بنده ما دعوت ما رو اجابت کردی، خوش آمدی، ما هم دعوت تو رو پذیرفتیم، ما هم تو را پذیرفتیم و بفرمایید خوش آمدی سعادت من میشه. از این قبیل روایات ما فراغون داریم. از این مجموعه روایات ما این مطلب را میفهمیم که اولا یک مسلمان و یک مؤمن نمیتونه که در کسب مال آزاد باشه، کاری نداشته باشه که اسلام چی گفته، کاری نداشته باشه اخلاق چی میده، کاری نداشته باشه قانون چی میده، آزاده هر جوری که دلش میخواد کسب مال میکنه. این رو نمیتوان گفت یک مسلمان و یک مؤمن سعادتمند که از عذاب نجات پیدا میکنه، نه. مسئله دومی که هست اینه که عملهای صالح هر چم خوب باشد، هر چم زیاد باشد، و به تعبیر این روایات مانند کوههای بلند باشد، هر چند زیاد باشن، اونا نمیتونن پاسخگوی مال حرام باشن، اصلا اونا قبول نمیشن. نماز کسی که در حرام و حلال مقید نباشه قبول نمیشه، سعادتمندش نمیشه. روزش هم همینجوره، نماز شبش هم همینجوره، زیارت ابو عبدالله هم همینجوره، زیارت مشهدش هم همینجوره، زیارت خانه خداش هم همینجوره، خیرات دادن و صدقات دادنش هم همینجوره. هر کار خیلی که بکنید اگر مقید به حرام و حلال نباشد، مال حرام تو زندگیش باشد، اون اعمالش هم نمیتونه به نجات بده. چیزی نمیتونه جو پاسخگوی مال حرام باشه. شیعه علی ابن ابی طالب هم علیه السلام اگر باشه که این شیعه نیست، چون شیعه علی ابن ابی طالب یعنی مانند خود علی ابن ابی طالب هست، این محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام هم نمیتونه این رو نجاتش بده بر طبق این روایات. اصلا این دروغ میگه، این علاقه به علی نداره، علاقه به امام حسین نداره. اگر داشت باید به دستورات اونا عمل میکرد، باید در طبق برنامه های اونا. ولایت هم نمیتونه دیر نجات بده، گریه ابو عبدالله هم نمیتونه، چیزی نمیتونه دیر نجات. این هم یه مسئله که مسئله مهمی است. از این روایات استفاده میشه. روی این حساب اگر ما الحمدلله یک کشوری داریم نظام اسلامی برش حاکمه و ما افتخار میکنیم که تنها کشوری هستیم در جهان که تبعیت از هوای اسلام میکنیم، در صورتی راست میگیم این مطلب را که در بازارمون همینجوری باشه، در کارخونمون همینجوری باشه، در اداراتمون همینجوری باشه، و همه مقید باشیم ضوابط اسلامی رو عمل کنیم. اگر ضوابط اسلامی رو عمل نکنیم، خب اونجوری که باید باشیم نیست. اینه که مقام معظم رهبری در این پیام بسیار مهمشون تأکید رو این قضیه داشتن. و اصولا اقتصاد ما الان در یک شرایطی است، در یک حالی است، در حال سازندگی هستیم. وقت اون یک جوری است که اگر ما به ضوابط اقتصادی مقید باشیم، میتواند اقتصاد ما اقتصادی بشه، رونق بگیره، تکامل پیدا کنه و ترقی بکنه، در آینده یک کشور نیرومند اقتصادی باشه. اما اگر خدای نکرده ما تو بازارمون، تو اجتماعمون، تو مردممون، تو کارخونمون فقط شعار اسلام بدیم اما به ضوابط اسلامی عمل نکنیم، هیچ مغرور نشید که اینها نمیتونه ما رو نجات بده و اینها رو نمیتونیم بگیم که اسلام ازش دست برداشته. به فراغون دارد در قسمت رعایت حلال و حرام. من در اینجا بیش از این صحبت نمی کنم، از کلی مطلب رو گفتم. انشاءالله در جلسات دیگر اگر توفیق باشه یه مقداری بیشتر توضیح میدم، ولی این نتیجه رو من از شما برادران و خواهرانی که سخن من رو میشنوید و به اسلام و به انقلاب عقیده من هستید، من جدا تقاضا میکنم که رعایت حرام و حلال را بکنید. مغرور نشید. بعض اشعار شما رو مغرور نکنید که اگر یه گرگه کردن همش درست میشه. اشعار هم روایت. مغرور نشید، مهمتر از همه چیز حلال. شما مال حلال پیدا کن، صدقه هم نداری نده. شما مال حلال پیدا کن، اگر نمیتونی حج هم بری نرو. مال حلال پیدا کن، اگر نمیتونی زیارت امام رضا و امام حسین هم بری نرو. از همین جا بگی السلام علیک یا ابا عبدالله ابا عبدالله پاسخ، السلام علیک یا ابن رسول پاسخ. خدا رو بخوانی جواب میده. اگر صدقه هم ندهی همیتون، اما مبادا مغرور بشین و بعض افراد باشن از هر راه مال حرام به دست بیارن، بعد هم بگم خب حالا یه افطاری هم در ماه رمضان میدهیم، یه افطاری چکاری نمی کنید. یه مقداری هم به فقرا میدهیم، این به فقرا دادن هم کاری را اصلاح نمی کنید. عبادت های دیگه هم نمیتوند کاری بکنید، چیزی پاسخگوی این نیست. انشاءالله که هممون تصمیم میگیریم که در کسب و کار رعایت ضوابط اسلامی رو بکنیم انشاءالله. خدایا ما را در رعایت تقوای الهی و مقید بودن به تحصیل روزی حلال موفق بدار. جامعه ما را و اقتصاد ما را در مسیر اقتصاد اسلامی واقعی قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سلام الله.